ساعت 8 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
سویه اومیکرون کرونا، زنگ هشدار برای واکسن نزده ها. موافقت کمیته علمی کشوری کرونا با تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای افراد بالای 18 سال. آغاز رزمایش سراسری زلزله و ایمنی با محوریت مدارس تا ساعتی دیگر. رزمایش برای کلاس‌های مجازی هم برگزار می‌شود. و امروز آغاز مذاکرات رفع تحریم در وین. رئیس هیئت ایرانی: عزم ما برای مذاکره جدی است. به نتیجه رسیدن گفتگوها نیازمند رفع کامل تحریم ها و دریافت تضمین عینی برای بازنگشتن آن است. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و جل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، هموطنان خوبم، صبح دوشنبه شما بخیر. از شما خانم ها و آقایان و شنوندگان عزیز دعوت می کنم همراه من ساسان رئیسیان باشید با مشروع خبرهای بامدادی رادیو ایران. کمیته علمی کشوری کرونا با تزریق دوز سوم واکسن برای افراد بالای 18 سال موافقت کرد. دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با اشاره به اینکه این تصمیم با موافقت تمام اعضای کمیته علمی کشوری کرونا گرفته شده گفت مقرر شد وزارت بهداشت زمانبندی این کار رو اعلام کنه. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت هم گفته سویه اومیکرون کرونا به علت تعداد زیاد جهش ژنتیکی قدرت سرایت و شدت بیماری‌زایی بیشتری ممکن است داشته باشد و در چنین شرایطی واکسن نزده‌ها باید برای حفظ سلامتشون هر چه زودتر برای دریافت واکسن اقدام کنند. دکتر گویا:
سویه جدید ویروس کرونا سویه‌ای هستش که به دلیل تعداد زیادی جهش ژنتیکی که در اون صورت گرفته که تا به حال حدود 50 جهش ژنتیکی برآورد میشه، نگرانی‌های خیلی زیادی رو در سطح دنیا ایجاد کرد. یعنی احتمال اینکه این ویروس بتوانه قدرت سرایت بیشتری داشته باشه و همچنین شدت بیماریزایی بیشتری داشته باشه بیشتر میشه. به همین دلیل الان فرصت اینه که ما بخوایم بحث و گفتگو بکنیم راجع به اینکه واکسن چقدر اثر بخشه یا نه اصلا مطرح نیست. ما در شرایطی قرار داریم که بایستی هرچه سریعتر کسانی که تا به حال واکسیناسیونشون انجام نشده برای این کار اقدام بکنن.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، خوشبختانه هنوز موردی از سویه جدید کرونا در کشور مشاهده نشده، اما احتمال ورود این ویروس به کشور زیاد است و واکسیناسیون حداکثری و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی باید با جدیت بیشتری ادامه یابد. به گفته وزیر بهداشت، در آفریقای جنوبی که سویه جدید اومیکرون مشاهده شده، فقط 26% مردم واکسن زدند. تاکنون حدود 85% جمعیت بالای 12 سال دوز اول و دوم دوز اول و حدود 70% هم دوز دوم واکسن کرونا رو تزریق کردن. همکارم دارویی نظر برخی از مردم رو درباره ضرورت واکسن و رعایت شیوه‌نامه‌ها جویا شده.
خانم شما واکسن هم دادین؟
بله، دو دوز زدم.
واکسن هم که زدین عوارضی هم داشتین؟
والا عوارض که من همون شبش یه ذره بیحال بودم، آره، و یعنی نه چیز خاصی غیر از بیحالی نه. یه ذره دستم درد می‌کرد، روز بیحال بودم، نه. در حد یه شب بود بوده. یک شبم نشد.
من هیچ عوارضی نداشتم.
اصلا. خانواده شما افرادی هستن که نخوان واکسن بزنن؟
هممون زدیم. هممون زدیم.
چطور میشه مردم جلوگیری کنند حداقل ورود ویروس جدید کشور؟
این چیزیه که انتقال پیدا میکنه اگه بخواد بکنه. فقط ماها باید یه مقدار مراعات کنیم. ما الان تو یه اجتماع داریم زندگی میکنیم دیگه. از نظر من یه کاری که همگی لازمه انجام بدن باید بدن. باید واکسن رو همه بزنن. این واسه خودشون خوبه لااقل.
با توجه به شرایطی که الان حالا غیر از کشور ما تو کل دنیا حاکمه، چیزی که هست، همیشه من اعتقادم به اینه که باید به علم اعتماد کنیم.
رعایت پروتکل‌های بهداشتی مردم رو چطور می‌بینید؟
من زیاد خوب نمی‌بینم. خب بالاخره واکسن اومد، یه مقدار کم شد.
یه رستوران بود 14 نفر نشستن، همه بغل به بغل هم و همه دارن غذا می‌خورن توی فضای بسته، جاهای شلوغ، بدون ماسک، زیاد آدم می‌بینید.
23 رزمایش سراسری زلزله و ایمنی با محوریت مدارس و منازل امروز از ساعت 9 تا 11 در سراسر کشور برگزار میشه. به گفته آقای امینی حسینی، رئیس پژوهشگری خطرپذیری و بحران، رزمایش زلزله امسال در دو بخش مجازی در شهرهای زرد و نارنجی و حضوری در شهرهای آبی برگزار میشه.
ما امسال به خاطر شرایط ویژه‌ای که کشور داره در دو بخش مانور رو برنامه‌ریزی کردیم. یک بخشش مرتبط میشه با شهرستان‌هایی که وضعیتشون از نظر ستاد کرونا در وضعیت زرد تا قرمز قرار گرفته و برای این شهرستان‌ها مانور به صورت مجازی برگزار میشه، یعنی دانش آموزانی که در منازل حضور دارن ولی مدرسه نمیرن از طریق شبکه شاد پس از اینکه آژیر زلزله به صدا در اومد در منزل خودشون پناهگیری می‌کنن و بعد از منزل خارج میشن تا دم در حیات و دوباره برمیگردن به داخل منزل. در شهرستان‌ها که وضعیتشون آبی هست، مانور طبق روال سال‌های قبل با رویکرد مدرسه ایمن جامعه تاب‌آور برگزار میشه. به این طریق دانش آموزان در مدارس خودشون با صدا در آمدن آژیر در کلاس‌ها پناهگیری می‌کنن و در حیات مدرسه مستقر میشن بعد از اینکه خروج رو انجام دادن و اونجا تمریناتی مثل امداد و نجات و اطفای حریق و بحث نصب چادر انجام میشه.
94,000 دستگاه لوازم خانگی قاچاق کره‌ای در مدت 2 سال به کشور وارد شده. سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت قاچاقچیان لوازم خانگی قاچاق رو از نمایندگی سامسونگ در عراق تحویل می گرفتند و بعد از ورود این کالا به کشور پول حاصل از فروش اون رو به نمایندگی تحویل و به ازای اون دستمزد اندکی دریافت می کردند. آقای دهقانی افسود رئیس این باند در کردستان و بازوان اجرایی اون در خوزستان بوده که این قاچاق چیان از بستر کولبری و تهلنجی سوء استفاده کرده و با هدایت اونها کالاهای قاچاق رو به کشور وارد می‌کردند. و اسارداش 3400 قلم کالا از انبارهای این قاچاقچیان کشف شده که شامل تلویزیون، یخچال، ماشین لباسشویی، ماشین ظرفشویی و کولر گازی است. نخل‌های جنجالی بازگشت داده شده به کشور بار دیگه به قطر صادر می‌شود. معاون فنی گمرک گفت علت بازگشت این نخل‌ها به کشور مشخص نیست، اما صاحب کالا دومین بار درخواست صادرات این نخل‌ها را به قطر داره. آقای ارونقی در گفتگو با خبر رادیو هر گونه جعل و دستکاری اسناد رو در گمرک منتفی دونست و گفت این نخل‌ها با چند بار رفت و برگشت میان دو کشور در حال از بین رفتن است.
حالا اونجا چه اتفاقی افتاده؟ صاحب کالایی که این کالا رو صادر کرده مجددا برگشت داده این کالا رو. کل تعداد نخل‌های صادر شده طی 4 فقره اسناد 588 اصله بوده که اینها میره و از کشور خارج میشه. تمامی مجوزهای لازم هم به صورت قانونی گرفته شده و در سامانه بارگذاری شده. وجود هر گونه جعلی در گمرک منتفی هست. مجددا صاحب کالا درخواست داشته که این کالا رو برگردونه به کشور قطر و این برای حالا دومی این بار داره این اتفاق میفته. ظاهرا داره از بین میره، بالاخره یک ماه خورده ای هست در تردد برو برگرد و اینها. حالا خاصیت باروری خودش رو یا به هر تقدیر زنده بودن خودش رو به یک نفی از دست بده دوباره اعلام کنن که ما قبول نمیکنیم، دوباره مجبور بشه برگردونه به کشور ایران.
هر 4 محمول مال یه شرکت بوده دیگه.
بله یه شرکت بازرگانی هست، یعنی کل صادرات ما از ابتدای سال 650 تن بوده، 600 تن فقط همین 4 محموله بوده، 50 تن تمامی نهال های دیگه.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که در راستای تقویت دیپلماسی اقتصادی به سوریه سفر کرده، از فعال شدن خطوط تولید لوازم خانگی و خودروی کشورمون در سوریه خبر داد. آقای فاطمی امین با انتقاد از ارتقا نیافتن پیوندهای اقتصادی دو کشور گفت ایران آماده سرمایه گذاری در سوریه است تا به بازسازی این کشور کمک کند. وزیر صنعت، معدن و تجارت این رو هم گفته که با توجه به ورود سوریه به اتحادیه عرب، با گسترش صنایع مونتاژی خود در این کشور، صادرات خود را به مصر و اردن گسترش می‌دهیم. پیشتر رئیس سازمان توسعه تجارت گفته بود وزیر صنعت برای انعقاد توافقنامه‌های تجاری دو جانبه راهی دمشق می‌شود. آغاز مذاکرات برای رفع تحریم‌ها از امروز در وین اتریش. به گفته معاون سیاسی وزیر امور خارجه و رئیس هیئت کشورمون در مذاکرات وین، محور اصلی مذاکرات رفع تحریم‌هاست. آقای علی باقری گفته برای بازنگشتن تحریم‌ها باید به ایران تضمین‌های عینی داده شود. مذاکرات با شرکت نمایندگان ایران و گروه 4 به علاوه 1 شامل چین، روسیه، انگلیس، فرانسه و آلمان آغاز می‌شود. دیروز هم نشستی مشورتی صورتی بین نمایندگان ایران، روسیه و چین برگزار شد. محمود بلندختر گزارش می‌دهد.
مذاکراتی که عصر امروز به وقت تهران در وین اتریش آغاز می شود، نخستین دور مذاکره با گروه 4+1 با هدف رفع تحریم ها در دولت جدید است. دولتی که نگاه رئیس و تیم مذاکراتی آن بعد از حدود 4 ماه از آغاز به کارش دیگر برای طرف مقابل در برجام ناشناخته نیست. آقای رئیسی:
مذاکره برای ما یک مذاکره نتیجه محور خواهد بود. باید نتیجه داشته باشه. نتیجهش کاهش مشکلات بر مردم عزیز ایران باشه.
یکی از اصولی ترین درخواستهای ایران در 4 ماه گذشته، اگر قرار است مذاکره ای شکل بگیرد، باید با نگاه به نتیجه و انتفاع مردم از آن باشد. آقای علی باقری، رئیس هیئت ایرانی در مذاکرات وین، میگوید برای نتیجه بخشی مذاکرات عزم و اراده ایران جدی است.
جمهوری اسلامی ایران با یک اراده جدی و با یک تدارک قوی برای لغو تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه وارد این گفتگوها شده. ما امیدواریم که این گفتگوها به طور مؤثر نقش داشته باشه برای تأمین هدف جمهوری اسلامی ایران در زمینه لغو این تحریم‌ها.
رفع تحریم‌ها، این محوری ترین درخواست ایران از مذاکره است. می شود این را معیار و سنجه ایران برای موفقیت یا شکست مذاکرات دانست. البته ایران این بار تضمین هم می خواهد، چون شرایط گذشته نباید تکرار شود. آقای خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه:
تمامی تحریم‌های ایالات متحده به صورت یکجا مؤثر و قابل راستی‌آزمایی همراه با تضمین‌های عینی باید برداشته بشه.
اگرچه تیم مذاکراتی برای چانه‌زنی درباره رفع سایه شوم تحریم‌ها و دریافت تضمین برای بازنگشتن آن به وین رفته، اما تفاوت محوری گفتگوهای امروز با قبل اینجاست: اینکه سکانداران کنونی سیاست و دیپلماسی در تهران باور دارند گره زدن همه موضوعات کشور به زلف برجام خطایی راه بردی است. این یعنی دیگر پاشنه آشیلی وجود ندارد که طرف مقابل بخواهد برای پیش برد رؤیای ضد ایرانیش به سراغ آن برود. به گفته آقای امیر عبداللهیان، قرار نیست معطل برجام شویم.
قرار نیست وزارت خارجه رو معطل برجام بکنیم. برجام حد و قد و قواره خودش رو داره، متناسب با اون وزارت خارجه اقدامات میکنه.
از این گذشته، آنچه فضای متفاوتی بر مذاکرات حاکم کرده، پیشرفت‌های تازه در حوزه هسته‌ای است. چرخش سانتریفیوژهای پیشرفته و سرعت بالای غنی‌سازی که آژانس هم به آن معترف است، نشان می‌دهد ماشین هسته‌ای صلح‌آمیز کشور، البته طبق مقررات موجود و پادمان‌ها، سرعت گرفته. در چنین شرایطی و پس از آشکار شدن کامل شکست سیاست فشار حداکثری، حالا باید منتظر ماند و دید از درون نخستین مذاکره برای رفع تحریم در دوره جدید چه بیرون می‌آید.
ادامه تنش میان لندن و پاریس با رد درخواست انگلیس برای حضور در نشست وزیران کشور اروپایی. کشورهای اطراف کانال مانش با وجود درخواست لندن بدون حضور وزیر کشور انگلیس درباره حادثه غرق شدن مهاجران کانال مانش نشست ویژه در فرانسه برگزار کردند. قرار بود وزیر کشور انگلیس هم در نشست وزرای کشور فرانسه، آلمان، هلند و بلژیک حضور یابد، اما تنش‌های دیپلماتیک میان لندن و پاریس موجب شد فرانسه دعوت از وزیر کشور انگلیس رو برای حضور در این نشست پس بگیرد. تنش در روابط میان فرانسه و انگلیس پس از غرق شدن قایق پناهجویان در آب‌های کانال مانش که بر اثر آن دستکم 27 نفر جان باختند بالا گرفته. لندن و پاریس درباره این فاجعه انگشت اتهام رو به سوی یکدیگر نشانه می‌روند. پیشتر کمیسیون اروپا هم اعلام کرد انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده و باید مشکلات مهاجران پس از برگزیت را خودش حل کند. سویه اومیکرون، سویه ناشناخته. سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد اطلاعات کافی ندارد که سویه اومیکرون خطرناکتر از دلتا است یا نه. این سازمان همچنین درباره تأثیر واکسن‌های موجود بر این گونه از ویروس ابراز بی اطلاعی کرده. مسئولان سازمان بهداشت جهانی گفتند درک میزان شدت سویه اومیکرون تا چندین هفته طول می‌کشد. رئیس انجمن پزشکی آفریقای جنوبی هم گفت این سویه افراد 40 ساله و کمتر رو مبتلا می‌کند. گزارش‌ها همچنین از افزایش موارد ابتلا به اومیکرون در آلمان حکایت دارد. در شبانه روز گذشته بیش از 38,000 نفر در آلمان و بیش از 37,000 نفر در انگلیس به کرونا مبتلا شدند. سخنگوی دولت فرانسه از وجود 10 مورد مشکوک ابتلا به سویه اومیکرون در فرانسه خبر داد. علاوه بر بسیاری از کشورهای نیمه جنوبی قاره آفریقا، در کانادا، استرالیا، بلژیک، انگلیس، ایتالیا، هلند، جمهوری چک، هنگ کنگ و سرزمین‌های اشغالی فلسطین تاکنون اومیکرون شناسایی شده است. خبرگزاری بلومبرگ هم از تعویق نشست اوپک پلاس با هدف ارزیابی خطر سویه جدید کرونا خبر داد. نایب رئیس اول کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست از پرداخت 100% سهم دولت به صندوق بیمه کشاورزی تا پایان سال خبر داد. آقای اوستی در گفتگو با رسانه ملی گفت:
کشور ما کشور حادثه‌خیزی است، جز ده کشور اول دنیا در بحث مواجهه با بلای طبیعی هستیم و از حدود بیش از 49 حادثه طبیعی در دنیا بیش از 30 نوعون در ایران رخ میده و جدیداً هم پدیده تغییر اقلیم هم مزید بر علت شده. سال گذشته مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی دو تا اقدام اساسی در ارتباط با بیمه محصولات کشاورزی انجام داد. استدلال داشتید صندوق بیمه جزء بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته بود که در قالب سیاست‌های چهار واگذار بشه که ما مدت ندیدیم و صندوق کماکان پا برجا موند. و نکته دوم، صندوق در سال 99 به لحاظ اعتباری شرایط بسیار نامناسبی داشت. در بودجه 1400-1300 میلیارد تومان در قالب بودجه مجلس اعتبار مصوب کرد که بر اساس آخرین جلسه‌ای که ما داشتیم دوستان صندوق بیمه بیان کردن 18% اون تخصیص پیدا کرده. جدیدن حالا من پیگیری کردم گفتن که تخصیص دوم هولوش 600 میلیارد تومان اوراق داره انجام میشه، هرچند ما موافق اوراق نیستیم چون اوراق تنظیم میخوره و دولت مکلف قانون رو اجرا بکنه.
آیا اوستی تا آخر سال فکر میکنین تخصیص 100% صندوق انجام بشه؟
بله، این خواسته ما قانونه و حتما دولت مکلفه که 100% بودجه در قانون رو انشالله تخصیص.
و سازمان هواشناسی امروز در استانهای هرمزگان، جزایر واقع در تنگه هرمز و غرب دریای عمان رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرده. همچنین در نیمه شمالی کرمان، برخی مناطق خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، جنوب یزد و فارس بارش پراکنده باران رخ میده. انباشت و غلظت آلاینده های جوی همراه با کاهش کیفیت هوا در شهرهای اصفهان، کرج، تهران و مشهد هم پیش بینی میشه. حسین باقنده اینجا، سلام، صبح بخیر، بفرمایید.
خیلی متشکرم، مندم سلام میکنم به شنوندگان و شما همکار گرامی. هفته هفتم رقابت لیگ برتر فوتبال امروز با برگزاری 5 مسابقه آغاز میشه و طبق برنامه از ساعت 15 مصر رفسنجان از هوادار تهران پذیرایی میکنه. پیکان در ورزشگاه دستکدی میزبان گلگهر سیرجانه. از ساعت 16 هم تیم صدر جدولی سپاهان در ورزشگاه نقش جهان به مصاف نساجی مازندران میره و تیم صنعت نفت در آبادان با استقلال تهران دیدار میکنه. و ساعت 18 تیم‌های پرسپولیس و نفت ماسه سلیمان در ورزشگاه آزادی و بدون حضور تماشاگران برابر هم سفرایی میکنن. فردا هم پدیده مشهد با سپاسی شیراز، آلومینیوم عراق با زبان، اصفهان و فولاد خوزستان با تراکتور تبریز دیدار میکنند. در هفته دهم رقابت لیگ برتر والیبال، تیم اصفهان اصفهان با حساب 3-1 شهرتاب یزد رو شکست داد و موقعیتش را در صدر جدول حفظ کرد. راه یا ملل مریوان در 3-3 پیاپی پیکان تهران رو برد. پاس گرگان 3-2 از صدر مصر رفسنجان گذشت و تیم‌های شهرداری ارومیه، حراز آمال، آذربایجان ارومیه و سایپای تهران با نتیجه مشابه 3-1 به ترتیب برابر تیم‌های شهرداری گنبد، شهرداری ورامین، هورسان رامسر و فولاد سیرجان به برتری رسیدند. در دیدارهای مهم هفته 12 لیگ برتر فوتسال هم تیم گیتی پسند اصفهان 4-3 سنیچ ساور رو شکست داد و با 31 امتیاز موقعیتش رو در صدر جدول حفظ کرد. سنیچ هم با 27 امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفت. مس سونگو نیز 7-1 از صدر فردوس قم گذشت و با 29 امتیاز به رده دوم جدول رسید. در دیگر بازی‌ها تیم‌های شهروند ساری، فولاد زرند ایرانیان، راگای تهران و کرا پهلوان به ترتیب برابر تیم‌های حفاری اهواز، سپاهان، زندی بتون کرارداشت و چیپس کامل مشهد به برتری رسیدند و دیدار تیم‌های فرشارای مشهد و مقاومت البرز به تساوی 2-2 انجامید. تیم‌های ملی بسکتبال ایران و بحرین از امروز در دور برگشت از پنجره نخست انتخابی جام جهانی 2023 در منامه به مسافه هم می‌روند. این بازی ساعت 19:30 دقیقه به وقت تهران برگزار خواهد شد. تیم کشورمان در بازی رفت تیم بحرین رو شکست داده بود. در ادامه رقابت‌های فوتبال باشگاهی در لیگ‌های معتبر اروپایی دیشب در بازی مهم و در لیگ جزیره تیم‌های چلسی و منچستر یونایتد به تساوی 1-1 رضایت دادن. منچستر سیتی 2-1 برابر وستهام به برتری رسید. در لیگ اسپانیا اتلتیکو مادرید برابر میزبانش کادیز 4-1 پیروز شد و رئال مادرید 2-1 سویا رو شکست داد. در سری آ ایتالیا هم تیم صدرنشین ناپولی با 4 گل بر لاتسیو غلبه کرد. میلان 3-1 مغلوب ساسولو شد و روم با 1 گل از صد تیم تورینو گذشت. خیلی متشکرم از همراهیتون.
یکی از چیزهایی که میتوانه تدبر در قرآن رو به ما ارزانی بداره حفظ قرآنه.
قد من علینا المنان بنزول الذکر الفرقان فیه هدی للانسان حمل لله
درس نامه حفظ
قومی تو اگر ایدل از وسوس برخیزی با ذکر خداوندی.
حفظ موضوعی آیات قرآن کریم.
برخیز و تلاوت کن غافل مشو از معنا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کارشناس حفظ استاد سید محمد مهدی بحرالعلوم.
سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن و برنامه درسنامه حفظ قرآن کریم. امروز آیه 34 از سوره مبارکه اسراء انتخاب شده. از شما دعوت میکنم ابتدا به تلاوت این آیه توجه کنید.
ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا.
در قرآن کریم نسبت به حقوق دیگران خیلی سفارش شده، به خصوص بعضی از گروه ها مثل پدر و مادر، مثل یتیم. در آیه 34 از سوره مکه اسراء به رعایت حقوق و رعایت حریم یتیم سفارش و تأکید شده. می فهمد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. به اموال یتیم نزدیک نشید مگر از راهی که بهترین راه است. حتی یبلغ اشده، تا وقتی که به رشد برسه و خودش بتونه در اموال خودش تصمیم بگیره و تصرف بکنه. و اوفو بالعهد، به عهد هم وفادار باشید. ان العهد کان مسئولا، عهد و تعهدی که میکنید مورد سوال هست و بر اساس اون شما مسئول هستید. پس ببینید در این آیه چند امر و نهی وجود داره. نهی اول، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، این یک نهی. اما یک امر، و اوفوا بالعهد، به عهد وفادار باشید و اون رو به طور کامل ادا کنید. اما یک خبر و یک تاکید، ان العهد كان مسئولا، همین در واقع سه بخش هم میتونید حفظ کنید. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، قطع اول. و اوفوا بالعهد، ان العهد كان مسئولا. کلمات این آیه رو نگاه کنید. کلمه یتیم رو میشناسید، کلمه مال میشناسید، کلمه تقربو از همون تقرب یا قربت میاد، یا قریب با قاف معنی نزدیک. احسن از همون حسن میاد، صفت برتره، یعنی به بهترین نحو. اگر خواست کسی اموال یتیم رو به نفع اون اداره بکنه، بعد از بهترین راه وارد شه، دقت‌های لازم رو داشته باشه. کلمه اوفو از وفا میاد. عهدم که میشناسیم، کلمه عهد که در این آیه دو بار تکرار شده. پس ببینید الفاظ آیات قرآن به نسبت الفاظی که ما در فارسی به کار میبریم بسیارشون آشنا هستند، مثل همین کلمات این آیه. و بسیار از اونها هم خانواده هاشون در فارسی به کار میرن. باز مثل بعضی از کلمات این آیه، کلماتی که در قرآن هست در فارسی نیست و در قرآن هم کم به کار رفته، اینا کمترین تعداد رو دارن در این دستمندی که ما انجام دادیم. کلماتی هم داریم که تو فارسی نیست، در قرآن هست و خیلی رایجن، مثل موصولات، الذی، التی، هاولا، ان و این نوع کلمات. میبینیم که این کلمات در قرآن خیلی رایجن. اگر کسی بتونه یک سوره مثلا 10 صفحه‌ای از قرآن رو بخونه، مثلا سوره انفال، ما امیدوار میتونیم بشیم که بسیاری از آیات قرآن رو بتونه بخونه، چون اینها تکرار میشند، این کلمات بسیار. خواندن قرآن بسیار شیرین هست. انشاءالله همه ما توفیق خواندن، فهمیدن و عمل کردن به دستورات قرآن رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا.
بسم الله الرحمن الرحیم.
کارشناس مفاهیم استاد سید محسن میرباقری.
آیه 34 سوره مبارکه اسراء در برخورد با یتیمان از نظر اقتصادی دستورالعمل دقیق و ظریفی بیان شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به صورتی که بهترین باشد، به بهترین راه که به نفع یتیم باشه. مال یتیم تصرف عدوانی که درش مثل خوردن آتشه. قرآن میگه کسانی که مال یتیم رو میخورن در دلشون آتش میخورن. اینجا یه لا تقربو، ما 5 تا لا تقربو در قرآن داریم. 2 تاش درباره مال یتیمه، یکی همینجاست، یکی هم آیه 152 سوره انعام. اونجا هم میگه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. به مال یتیم نزدیک نشوید مگر به بهترین وجه، حتی یبلغ اشده. خب نزدیک نشدن یعنی تصرف نکنید مگر به وضعی، به شکلی که بهترین باشه. کسانی که قیوم یتیمان هستند، مثلا پدری از دنیا بره، پدر بزرگ اگه داشته باشه قیوم اون میشه، اگه نباشه حاکم شهر قیم تعیین میکنه. ای باید در مال یتیم به بهترین وجه تصرف کنه. مثلا خرجها و هزینه های مشترک رو اونایی که واجبه برای میت از مال یتیم ممکنه بردارن از مال مشترک، اما اگه خواستن مهمانی مستحبی بدن ظاهرا نمیتونن از مال یتیم بردارن، باید بزرگترا انجام بدن، باید برای یتیم حساب کنن. اگر مال یتیم بمونه ممکنه کاهش پیدا کنه، پس اون کسی که عهده داره باید به بهترین نحو مال او رو به کار بیاندازه تا اینکه برای آینده اونها این کار ثمر بخش باشه. البته باید خب در مواردی ممکن حق و زحمه‌ای هم تعلق بگیره به کسانی که این کار رو میکنه، با یه شرایطی که قرآن و احکام فقهی ما مشخص میکنه. اما کلیت قضیه اینه که به مال یتیم نزدیک نشید مگر به نحو بهترین. ببینید بهترین راه برای این مال چیه. فرض کنید اگر خونش و مهمان میخواد بیاد، یا کسی میخواد بیاد، یا اجاره میخوان بدین، کاری بشه که به نفع یتیم باشه، یعنی در اموال او به نفع او اگر تصرف میشه برای او حق لازم در نظر گرفته بشه، یا به کار و تجارت بپردازن که آینده او روشن باشه. حتی یبلغ اشده، تا وقتی که به سن اشد خودش برسه، به سن رشدش، رشد جسمانی و عقلانی پیدا بکنه، که اون وقت مال او رو به او برگردونن. فإن آنستم منهم رشدن فدفعوا إليهم أموالهم. اگر احساس کردید به سن رشد رسیدن اموالشون رو بهشون برگردونید. سوره نساء آیه 6. وضعی که احساس کردید رشید شده مالشون رو بهشون برگردونید. و السلام علیکم و رحمت
الله. اجمعنا بكتابك وامشعنا واجعله لنا حسنا.